به چیزهایی که میخواییم برسیم انشاءالله. روی بقیه مسائلمون هم حالا از سر خودشون میذاره. روایت چهارم از ابن ابی عایشه نقل میکنه که بس ابو عبدالله علیه السلام غلامان. این روایت خیلی قشنگه. دل بدید بهش، برید تو فضا، سعی کنید فضا رو برای خودتون ترسیم کنید. بس ابو عبدالله علیه السلام غلامان لهو فی حاجته و اصل لهو فعلشه ها. ببینید غلامان رو که مفعولشه بین دوتا جزش برده. بس ابو عبدالله غلامان لهو یعنی میشه بس لهو غلامان. یکی از مثلا غلام هاشون رو فرستادن، برانگیختن و مثلا بهش گفتن که برو دنبال مثلا فلان کار. فرستادن که یه کاری انجام بده. مثلا برو برای من فلان چیزو بگیر بیار. برو برای من مثلا فلان کار رو انجام بده بیار. فابطا. اون غلام دیر کرد. فخرج علی اثره لما ابطاه. حضرت خودشون پا شدن رفتن دنبالش. ببینن که دیر کرده، چرا دیر کرده. رفتن دنبالش. این لما ابطاه لما میشه چی؟ زمانی که. لما بر سر فعل ماضی به معنی زمانی که. لما ابطاه فوجده نائما. بعد پیداش کرد.
اون ابطاه رو چی گفتی؟
تأخیر کرد.
زمان.
دیر کرد. نه لما گفتم. لما بر سر فعل ماضی به معنی مثلا هنوز و زمان و زمانی که و ایناست.
من متوجه شدم خود ابتم از تأخیر کردن یا؟
بله بله. زمان رو به تأخیر، یعنی دیر کرد. اینجا دیر کرد ترجمهش میکنه. زمانی که دیر کرد حضرت دنبالش به راه افتادن. رفتن خودشون که مثلا ببینن کجاست. فوجده نائمن. یه دفعه پیداش کردن در حالی که خواب بود. دیدن یه جا گرفته خوابیده. یه سایه‌ای مثلا پیدا کرده و خوابیده. فجلسه عند رأسه یروحه. اینجا فکر میکنید چیکار کردن حضرت؟ یه نفر به ما بگید.
نشستن کنار سرش.
بله. خب یروحه چی؟ نقشه یروحه چی میتونیم بگیم؟ نشستن.
در حالی که باد میزدن.
بله احسنت. همون کسی که گفتن حاله درسته، همون کسی که گفتن باد میزدند. بله. حضرت نشستن بالای سر اون فرد در حالی که بادش میزدن. حتی انتبه. تا انقدر باد زدن رو سرش نشستن باد زدن، دیدن احتمالا عرقم کرده حالا تو هوای گرم و اینا، انقدر بادش زدن تا زمانی که بیدار شد. بعد چیکار کردن؟ فقال له ابو عبدالله علیه السلام یا فلان والله ما ذلک لک تمام لیل و نهار لک لیل و لنا منک نهار. اش گفتم فلانی به خدا قسم که اینطوری نیست، که چنین نیست که تو هم شب بخوابی و هم روز، هم خواب شب برای تو باشه و هم خواب روز برای تو خواب شب باشه و از تو برای ما روزت باشه. تحت لفظیشو ترجمه کردم. معنیش میشه که چی؟ نمیشه که خوابی هم روز. شب تو بخواب، روز هم بذار برای ما. از خودت روزت رو برای ما قرار بده. صلوات الله علیه مجمعین. خب روایت ششم رو بخوام. روایت ششم روایت ششم خودخوان باشه. خودتون بخونید. ولی مهمه ها. ترجمهش مهمه ولی خودتون بخونید. سعی کنید ترجمه شده
دست بیارید. استاد گفته بود خودخوانه را میخونیم که سر کلاس. نمیخونی؟
آره ولی یه لحظه احساس کردم که تا حجم آخر رو دیدم و این که قراره یه جلسه هم برای نیم ترم بذاریم، گفتم یه وقت ممکنه نرسیم تمومش بکنیم. الان این جلسه جلسه نهممونه درسته؟
بله.
خب ما 13 جلسه داریم تا پایان ترم، یعنی کلا 13 جلسه از ترممون یا 15 جلسه
نمیدونم. نه نمیدونم تا اون کی شروع میشه،
چون مثلا البته الان چون مجازیه دیگه تعطیلی و اینا نمیخوره. قبلا هی تعطیلی میخورد. نهم. ببینید اگر 15 جلسه داشته باشیم 9 تا 15 میشه 6 جلسه، بعد یه جلسهش بره میمونه 5 جلسه برامون. 1, 2, 3, 4, 5 شاید هم برسیم. حال باش میخونی اشاله که میرسی.
چون جلسه قبل هم یادم یک شدم نیست شماره روایتش اینا چند بود خودخوان داشتی، مثلا من از توش سوال داشتم و اینها برای این بله. گفتم اگر چیزی هم خودخوان باشه بعدا مثلا داشتیم بپرسیم اشکالاتمونو.
این هم خوبه، خیلی هم عالی، حتما بپرسید. حالا مثلا
من میگم امتحانه بود من اونو خوندم مشکل داشتم.
خب میخوایی که از آخر ساعت مثلا این آنترایتی که بین کلاس میدیم درشون بیارید اشکالاتو بعد چیز کنید مثلا بپرسید، یا اینکه خواستید اگر که میخوایید هم مثلا توی گروه بفرستید یا همینجا بفرستید بعد مثلا جواب بدیم، هر جور که راحت تر. حالا سعی میکنیم بخون الان رابطه شیشمو بخونیم. پس قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما اعز الله بجهل قط ولا اذل بحلم قط. قط یعنی چی؟ یعنی هرگز. هرگز خداوند عزیز نمی کنه کسی رو به وسیله جهل و هرگز کسی رو به وسیله حلم و بردباری ذلیل نمی کنه. یعنی اینجوری نیست که یه فردی جهل رو ببینید در مقابل حلم آوردن. حضرت حلم و بردباری مثلا یه شرایطی که پیش میاد میخواد طرف مثلا همینطوری با غضب و با خشم و با سوزوت قضاوت کردن و هر چیزی، حالا اون حلم رو بذاره کنار بره مثلا حقش رو بگیره یا مثلا یه حرکتی انجام بده. خدا حضرت میفهمه که خداوند هیچ وقت کس رو توی همچین شرایطی که با جهل و نادانی سریعا اقدام میکنه این رو عزیزش نمیکنه. هیچ وقت قرارش بر این نیست که با این جهلی که طرف به خرج میده عزیزش بکنه. و همچنین در مقابل اون حلمی که مثلا تو اون شرایط به وجود طرف از خودش بروز میده کسی رو ذلیل نمیکنه. حالا ممکنه توی اون شرایط کسی نگاه بکنه با خودش بکنه که الان دارم مثلا از خودم اینجا صبر نشون میدم در مقابل این وضعیت، نمیرم حقمو بگیرم، نمیرم مثلا حالا خودم با... نه اینکه حقم باشه نگیرم ها، یعنی طرف فکر میکنه که الان حق داره که مثلا یه داد و بیدادی را بندازه، یه مرائی بکنه، این بحثی که طولانی شده رو ادامه بده، حق خودش میدونه که این مثلا فضا رو ادامه بده تا به اون چیزی که فکر میکنه حقش برسه. نه، در مقابلش حلم بورزه هیچ وقت ذلیل نمیشه، قطعا خداوند بزرگش میکنه، عزت بهش میده به واسطه اون حلم. و در مقابلش هم بحث جهل رو به کار بردن که مطمئن باشید کسی که نادانانه میاد و اون مثلا خودشو میندازه وسط تا اون فضا رو به نفع خودش برگردونه هیچ وقت اون عزت به دست نخواهد آورد. روایت هفتم از ابو عبدالله علیه السلام فرمودن کفا بالحلم ناصرن، که دنبال یاریگر میگردی و میخوای یه کسی تو رو یاری بکنه تو فضاهای مختلف تو موقعیتهای مختلف، اینا بیشتر بحثش اجتماعیه ها، هرچند که ممکنه مثل پیدا بکنه ولی بیشتر فضای حلم فضای اجتماعیه، روابط انسان با دیگران با مثلا هم نوع ایناست. اگر دنبال یاریگر میگردی بهترین چیزی که میتونه تو را کفایت بکنه همین حلم و صبره. و قال اذا لم تکن حلیما فتحلم، اگر که آدم حلیم و بردباری نیستی خودت رو به صبر و حلم بزن، اون رو در خودت به صورت ظاهری و مصنوعی ایجاد کن، قطعا خداوند بعدن برای تو ایجادش میکنه کم کم. این نوعی اصطلاح حاج آقا قاسمین همشه دارن که میگن با حلوا حلوا دهن شیرین میشود، یکی این، یکی هم که اصلا توی مباحث فلسفی توی بحث حکمت عملی که حالا مثلا در ادامه این که حکمت نظری رو میخواییم شما در مرحله عمل به مثلا ظهور برسونید، مثلا با حکمت نظری ما میاییم بحث اخلاق و اینا رو در میاریم، مثلا بحث سیاست مدون و اینا رو همه رو در میاریم، اصولی که باید باش زندگی شخصی و فردی و جامعه مثلا و خانواده اداره بشه، بعد حالا با حکمت عملی میخواییم اینا رو تو جامعه پیادش بکنیم. اولین گام در حکمت عملی چیه؟ اینکه ظاهر رو بیاید درست بکنید. مثلا تو تو مثالی که میزنم میگم مثلا اگر یک کسی میخواد مسلمون بشه، میخواد مثلا تصمیم بگیره که یه مسلمون خوب بشه، اولین قدمش اینه که بیاد ظواهر اسلام رو در خودش ایجاد بکنه، ظاهرش رو اسلامی بکنه. همین بحث ان لم تکن حلیما فتحلم میشه، یعنی اگر که در خودت چیزی نمیبینی شروع کن ظاهر رو ایجاد بکن، ظاهر رو بر خودت بساز. یعنی کاملا بحثش عقلیه، توی فلسفه و حکمت عملی هم به این رسیدن. اولین گام اینه که خودت رو به حلم، به مثلا مهربانی، به حالا کنترل خشم، به هر چیزی، به تمام صفات خوب اخلاقی خودت رو به اونها بزنی و در خودت ظاهرا ایجادشون بکنی که انشالله در گام‌های بعدی در باطن نمود پیدا بکنه و باطن شبیه ظاهر بشه. این روایت هم جزء روایت‌های حفظیمون باشه. روایت هفتم هم کوتاهه هم خیلی مهمه. خب روایت هشتم بخونیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا وقع بین رجلین منازعتون، زمانی که بین دو نفر یک دعوایی شکل بگیره، نزل ملکان، دو تا فرشته از آسمان نازل میشن بر اون دو نفر، فیقولان للسفیه منهما، بعد به اون به هر حال تو این منازعه یکیشون داره اشتباه میکنه و مثلا سفاهت به خرج میده دیگه، و اون یکی مثلا حالا آدم مثلا حلیم تریه، معمولا اینجوری دیگه، بالاخره همیشه که مساوی نیست، یکی داره مثلا سفاهت به خرج میده مثلا. و یقولان للسفیه منهما قلت و قلت و انت اهل لما قلت، بگو بگو گفتی و گفتی و در حالی که تو به همون چیزی که خودت گفتی شایسته تری. مثلا یه جوری انگار مثلا این هی دارن لفاظی میکنن و هی کلامهایی رو به همدیگه رد و بدل میکنن که اون فردی که سفیه مثلا شتم میکنه طرف مقابلش رو دیگه، هی مثلا کلامهای ناشایستی رو بهش نسبت میده، داد میزنه، تهمت میزنه، حرفای ناجور میزنه. اون دوتا فرشته میگن قلت و قلت و انت اهل لما قلت، گفتی و گفتی و خودت شایسته تری به اون چیزهایی گفتی، و ستجزا به ما قلت و مجازات خواهی شد، جزا داده خواهی شد به آنچه که گفتی. و یقولان للحلیم، و به اون یکی که فرد حلیمیه و در مقابل اون بردباری به خرج میده، و یقولان للحلیم من هما صبرت و حلمت سیغفر لک، صبر کردی و حلم و بردباری به خرج دادی، انشاءالله که خداوند می آمرزد این اتمم تزالک، اگر که این صبر و حلمت رو تا انتها تمام بکنی و همینطور ادامه بدی. و این رد الحلیم علیه ارتفع الملکان، اما اگه اون فردی که بردباری به خرج داده تا حالا رد کنه، یعنی چی؟ یعنی جوابشو بده، حقش هم هستا ولی جوابشو بده، صبر نکنه و جوابشو بده، در این حال اون دوتا ملک دیگه میرن بالا، دیگه نمیمونن، تا حالا به عنوان یاریگر این فرد مونده بودن و داشتن یاریش میکردن، ولی این زمانی که خودش به عهده گرفت که از عهده کارش بر بیاد و جوابش خودش بده، اونا دیگه رفتن، اونا میرن و به خودش واگذار میکنن، میگن خب خودت بگیر حقتو دیگه. خیلی روایت جالبی بود. روایت نهم خودخوان بوده ولی میخونیمش. در وصیت حضرت رسول علیه السلام به امام علی علیه السلام نقل شده که حضرت بهشون فرمودن یا علیو الا اخبرکم به اشبهکم بی خلقن، آیا به شما اطلاع بدم، آگاهتون بکنم، خبر بدم به شما از شبیه ترینتون نسبت به من از نظر خلق و خو، بگم که کدومتون از همه به من شبیه ترین در خلق و خو. حضرت فرمودن که بله بفرمایید یا رسول الله. ایشون گفتن که احسنکم خلقن و اعظمکم حلمن و ابرکم به قرابته و اشدکم من نفسه انصافن، نیکوترین شما از نظر خلق و خو، یعنی هر کی که اخلاقش از همه بهتر باشه، اعظمکم حلمن، حلمش از همه بیشتر باشه، نیکوکارترین به خویشاوندانش باشه، ابرکم به قرابته، و از همه منصفتر باشه، نسبت به نفس خودش از همه منصفتر باشه، شدیدتر باشه از نظر انصاف نسبت به نفسش، یعنی که منصف باشه دیگه، انسان با انصافی باشه، از همه با انصافتر باشه. کسی که اینها رو داشته باشه از همه بیشتر خلق و خوش شبیه به پیامبر. نه کسی که زیادتر نماز میخونه، نه کسی که زیادتر مستحبات انجام میده، نه کسی که زیادتر روزه میگیره و و و نه کسی که حجابش از بقیه بهتره. بریم روی اخلاقمون کار کنیم. خب روایت دهم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کلمتان قریبتان فاحتملوهما. دو تا حرف و کلمه و جمله، حالا اینطوری بگیم، دو تا کلام هستند که خیلی غریبن، عجیب غریبن وقتی که شما میشنوین، اولین باری که مثلا باش مواجه میشین خیلی تعجب میکنین، عجیب غریبه براتون اون کلام. در مورد این دو تا کلام فاحتملوهما، این توی کلمه احتمال و حمل و اینا که اینجا ورده توی لغتنامه ها در مقابل صبر یه مقدار بررسیش کردن، یعنی از جنس صبر این حمل کردن و احتمال کردن که اینجا دارن بهش تاکید میکنن که این کارو بکنید. منظور از فاحتملوهما یعنی این که سری در مقابلش از خودتون عکس العمل نشون ندید، تا براتون عجیبه همون حالت تعجبتون رو سری در مقابلش بروز ندید که مثلا جبهه بگیرید در مقابل اون، یا مثلا همون چیزی که روتین ذهنتون هست رو بروز بدید در مقابل اون دوتا کلمه عجیب و غریب. حالا چی هن اون دوتا کلمه که این همه راجبشون حرف زدیم؟ کلمت و حکمت من صفیه فقبلوها. این که از یه آدم صفیه و نادان یه کلمه باید جمله حکمت آمیز بشنمید، یه حرف حکیمانه رو بشنمید از یه آدم صفیه. اولین عکس العمل آدم در مقابل آدم صفیح که یه جمله حکمت ها میزنه چیه؟ ممکنه بهش بخندیم دیگه، مثلا یا مسخرهش بکنیم بگیم برو بابا مثلا این چی داره، مثلا در حد تو نیست، آره مثلا باشه باشه تو خوبی، مثلا این مثلا در حد تو نیست، یا مثلا با حالت تمسخر از کنارش رد شیم که مثلا این چی داره میگه. حضرت میگن که نه، در مقابل همچین جمله‌ای یه تأملی بکنید، این رو تحمل بکنید، یکم روش فکر بکنید و بپذیریدش. اون کلمه کلمه حکمت آمیزی، جمله حکیمانه، بپذیریدش با این که از فرد صفیح شنیدیدش. و بعدی کلمت صفح من حکیم فغفروها. از یه آدم حکیم و مثلا حالا دارای مثلا فضل و کمالات و علم و اینا هم که همیشه جملات حکیمانه ازش میشنوید، اگر یه جمله نادانانهی شنیدید سریع تکفیرش نکنید، سریع مرتد اعلامش نکنید، چیزی که تو جامعه ما خیلی الان باهاش روبرویم. یه مقدار چشم‌پوشی کنید، حالا این یه جمله مثلا صفیحانه رو ازش یکم بگذرید، صبر کنید، شاید مثلا از دستش در رفت، شاید مثلا تو اون لحظه اغواگری شیطان بود براش که همچین کلامی از دهانش خارج شد. سریع همه نکات مثبتش رو زیر سوال نبرید و کلا بذاریدش کنار، بگذرید ازش. خیلی اینم کاربردیه، بسیار کاربردی. اینم میتونه جزء، حالا نه اینو نذاریم جزء حفظی. بریم روایت 11 از امام علی علیه السلام که دارن از حضرت رسول نقل می‌کنه. البته این چند نسل گشته از امام جعفر صادق علیه السلام که از پدرشون همینطور رفتن از حضرت علی تا از حضرت رسول نقل شده. ما جمع شیء الى شیء افضل من حلم الى علم. دو تا چیز با هم دیگه جمع نشدن بهتر از این که علم با علم جمع بشه. مثلا جملات خاصی که به صورت نقض و حکمت آمیز و مثلا خیلی خاص مطرحش میکنن که مثلا کلمات قصار به حساب میاد دیگه، میگن دو تا چیز بهتر از این با هم جمع بشه. هیچ دو تا چیزی با هم دیگه جمع نشد بهتر از این که علم با علم جمع بشه. یعنی اگر یه فردی که علم داره و عالمه بیاد علم رو هم در کنارش بیاره و خودش رو متصف به علم بکنه، این بهترین جمع شدن در عالمه. یعنی یکی از پرخیرترین جمع شدن هاست که فرد عالم علم رو هم همراهش بکنه. چرا؟ چون اگه علم نداشته باشه یا نمیتونه علمشو به دیگران بروز بده، سریع عصبانی میشه. مثلا اگر معمولا افرادی که عالم هم ممکنه افرادی که نادان هستن زیاد بهشون مراجعه بکنن دیگه، یا مثلا کسی که بهره هوشی پایین تری داره، بالاخره مراجعه کننده هاشون که میخوان از علمشون بهره ببرن افراد پایین تر از خودشونن. در نتیجه مثلا ممکنه سریع اعصابش بریزه به هم، این چه سواله مثلا صفیحانه یا این پرسی، این چه چیز سطح پایینه، اینم تو نمیدونی مثلا. هی این فضاها ممکنه برای فرد عالم ایجاد بشه. حالا اگر این خودشو به زینت حلم آراسته بکنه، برکت های خیلی زیادی داره. هم علمش به دیگران سرایت پیدا میکنه، هم برای رشد خودش خوبه. خب با اون بی‌ظرفیتی هایی که از خودش نشون ممکنه بده، فضای حالا این که بخواد علم بیشتری خداوند بهش بده رو از خودش مثلا زوال بیاره حالا قولی. ولی اگر حلم رو همراه بکنه، هم ظرف وجودش افزایش پیدا میکنه، علم بیشتری کسب میکنه و همین که در انتشارش در جامعه خوب کمکش میکنه. مثلا ما اگه خواستیم از شما که اینو توضیح بدید، این دو تا نکته رو میتونید بگید دیگه. مثلا بگیم چه جوری میتونه حلم با علم خیر و برکت داشته باشه، هم برای خود فرد، برای جامعه. پردیش که میشه انتشار علم، خود فردم که میشه افزایش علمش. روایت 13. از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن که اول و عوض الحلیم من حلمهی ان هو علی الجاهل. اینم دوباره از همون جمله هاست که تو این سمیناری موفقیت هر کدومتون خواستین در آینده برگزار کنین، اینو حتما بگید. اول و عوض الحلیم، یعنی اولین چیزی که اون فرد حلیم در مقابل حلمش به عنوان عوض به دست میاره، یعنی در مقابل حلمش یه چیزی رو به دست میاره، اولین چیز چیه؟ اینه که مردم میان یاریگرش میشن در مقابل اون فرد جاهلی که حالا باش روبرو شده. اینجا حلم رو در برابر مثلا مواجهه با فرد جاهل بر اون مثال زدن حضرت. توی اون منازعه ای که مثلا داشتیم، الان توی روایت قبلی داشتیم که اون دوتا ملک که میان، علاوه بر این که گفته شده دوتا ملک میان یاریگر اون فردن، اون ملک ها میتونن القای به مردم هم داشته باشن دیگه. همون اون فضایی که دارن ایجاد میکنن و یاریگری میکنن، این فضا رو القا میکنه به اون مردمی که اونجا هستن و یاریگر اون فرد میشن که داره حلم میورزه و کلا عزت هم به دست میاد. یعنی قشنگ میتونید شبکه روایی که تو اینجا در مورد حلم و صبر برامون ایجاد شده رو رسم بکنید که چجوری اینا به همدیگه کمک میکنه. فرد حلم میورزه، صبر میکنه، بعد مثلا اون ملک ها میان فضا رو یه جوری میکنن، بعد اون افراد دیگه که مثلا اونجا ناظر هستن کمک میکنن، بعد عزت به دست میاد. همه اینا به همدیگه مرتبطه. یعنی اینجوری نیست که مثلا این کلام ها جدای از هم باشن، مثل یه پازل میمونه که حضرات وقتی قسمت های مختلف رو میگن، هر کدوم یه تیکه این پازل رو داره برای ما کامل میکنه. خب روایت 16 هم از این باب بخونیم، آخرین روایتش میشه فکر میکنم، بعد دیگه زمان کلاسمون پایان برسه. چرا من روایت 16 هم ندارم؟ آه نه نه
بگم 14 داره باید.
آره آره، نه من یه لحظه رفتم باب بعدی رو دیدم تو جزه اشتباه شد. خب این باب تمام شد، باب 27 رو الان داریم بخون. خب باب 27 باب استحباب رفق فی الامور. مستحب است که رفق یعنی چی؟ مدارا کردن در امور و حالا کارهای مختلف، مدارا بکنیم هر امری، حالا هر امری مدارا کردنش به یه شکله، چجوری با اون امر مدارا بکنیم مستحبه در هر امری مدارا کردن. روایت اولی که میخواییم بخونیم روایت شماره 3 هست که از امام باقر علیه السلام نقل شده، فرمودن ان لکل شیء و قفل الایمان رفق. برای هر چیزی یه قفلیه، قفل به معنی نگه دارنده دیگه، یعنی یه چیزی که بتونه اونو تثبیتش بکنه. حالا برای ایمان تثبیت کننده و قفلی که برش بزنن که دیگه مطمئن باشه این ایمان محکم شده چیه؟ رفق، مدارا کردن. حالا نحوه رفق توی روایت بعدی بیشتر برامون توضیح داده میشه. 10:50 سلام، یه 10 دقیقه استراحت داشته باشیم تا ساعت 11 بعد بیام ادامه روایت.